Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihil ma'sumin. Sallallahu ala Muhammed. Siyama baqiyatillahi fil ardin. Ve la'natullah ala adaihim ecma'in. ششمین ناقضی که برای وضوء حضرات فقها ذکر میکنند که ناقض اختصاصی است، استحاضه است. مطلقا استحاضه چه قلیله، چه متوسطه، چه کثیره، ناقض وضوع هست. اما قلیله تنها وضوع را موجب میشه و متوسطه و کثیره غسل را نیز واجب می کنند. به همین جهت چون استحاضه قلیله هم ناقض هست و هم موجب وضوع، اون را ابتداعا ذکر می کنند. هرچند صحیح اینه که گفته بشه استحاضه مطلقا ناقض هست، به همین جهت مرحوم صاحب عروه می فرماید السادس الاستحاضه القلیله بل الكثيره بل متوسطه و این اوجبت الغسل ایزن. تقریبا میشه گفت که این مسئله اجماعی است در رابطه با ناقضیت و روایاتی هم در این باب هست. البته این که عرض کردم اجماعی است، ما مخالف لا یعتد به هم داریم، مثل ابن عبی عقیل و ابن جنید. مرحوم صاحب معتبر می فرمایند انهم مذهب علمائنا اجمع ادا ابن عبی عقیل فإنه قال ما لم تزحر على القتنة فلا غسل عليها ولا وضوء. ابن جنيد هم همین میگه، ولكن يقول بوجوب الغسل فقط، میگه غسل داره اما وضوء نداره. روایاتی که در باب داریم قبلنم عرض کردم خدمتون، مثل صحیحه معاویه ابن عمار هست و ان کان الدم لا یثقب الکرسوف توزعت، یعنی وضوش ناقص میشه، فقط وضو میخواد حالت متوسط، حالت قدید. و دخلت المسجد مسجد و صلت كل صلاه بوضوء. یا موثقی زراره در رابطه با مستحاض سوال میشه، میگه تصلی كل صلاه بوضوء ما لم ينفذ الدم و اذا نفذ اغتسلت و صلت. به حالت قلیله فقط وضوعی میگیره و نماز میخونه. جنابت هم ناقض هست اما موجب الوضو نیست، موجب الغسله که دیگه وضوعی نیاز نداره. به همین جهت هم صاحب عروضه می فرماید و اما الجنابه فیتن قزل وضوع ولیکن توجب الغسل فقط، که این هم خب روشن هست. لذا جنابت هم ناقض هست، جنابت هم ناقض هست، حالا موجب وضوع نیست، اون حرف دیگریست. لذا ما باید بحث نواقض با موجبات از هم سواه کنیم، صحیح نیست. و روز اولم عرض کردم که بحث نواقض و بحث موجب یک وزان متفاوت داره، مگر این که بگیم آقا نواقض همون موجب، موجب همون ناقضه و این ما جعل اصطلاح کردیم. خب لا مشاهده فی الاصطلاح. اما اگر بخوایم به معنای دقیق کلمه فقهی موجب و ناقض ما تقسیم بندی کنیم، خب یک اشکالاتی ایجاد میشه. بنابراین نواقض میشه اینطور تقسیم کرد در انتهای بحث نواقض، که یا نواقض اختصاصی هن یا عمومی هن. اختصاصی مثل استحاضه، مختص زنان هست، یا عمومی هستند، اونهایی که عمومی هن خودشون بر دو قسمه، یا صدوری هن یا غیر صدوری هن، ثبوتی هن، ثبوتی مثل نو. اونهایی که صدوری هستن خودشون بر دو قسم هستن، یا موجب الغسل هستند یا نیستند. موجب الغسل مثل جنابت ناقض وضوء موجب الغسل هم هست، یا نیستند، این فقط وضوء رو واجب بکنه مثل بو، مثل قاعد. این تقسیم بندی این چنینی هم میشه کرد. لذا کسانی که بین ناقض و موجب فرق جدی میگذارن نواقض رو بیشتر میشمارند، تو جنابت هم رو میشماره، استازی کسیره و متوسط هم رو میشمارن. نفاس هم رو میشمارن، خون نفاس. این رو باید دقت بیشتری ملاحظه کرد. خب مرحوم صاحب عروه در عروه یک بابی رو باز میکنن به نام باب احکام و مسائل، که خیلی بحث دقیق و فنیست و با بحث بسیار خوبی مطرح میکنه و فقهای بزرگوار شیعه در این باب بسیاری از مسائلی رو مطرح میکنن که زوایای فقه شیعه کاملا روشن میشه، اون دقت و حدت نظر. ایشون در مسئله اول میفرمان ازا شک فی ترو و احد نواقض، اگر شک شد که یکی از این نواقضی که برشمردیم عارض شده بر شخصی که صاحب وضوست، متوضیست، یا خیر بنی علی العدم، بنابر عدم هست حسب استصحاب. حالا این فرق نمی کنه، دقت کنید، این دو حالت داره. چه شک در طروب و ناقض بشه، شخصی وضو داره شک کنه خواب رفت یا خواب نرفت، و چه شک در ناقضیت ناقض کنه. در ناقضیت ناقض کنه بنابر عدم میگذاره، حسب استصحاب و تصریع روایاتی که در این باب وجود داره، که حتی دلیل نقلی استصحاب از همین موضوع اخذ شده، مثل سعی زراره که سوال میکنه از امام صادق که شخصی شک کرده خواب رفته خواب نرفته، این حکمش چی هست؟ میفرماد که فعل وضوش باقی است، لا حتی تستيقن انه قد نام، مگر اینکه یقین کند که ناقض محقق شده، شک در وقوع ناقض موجب نقض وضو نمیشه. در ادامه میفرمایند فانه على یقین من وضوئه ولا تنقض اليقین ابدن بالشک و انما تنقضه بیقین آخر. خب همونطور که دیدید این شک در تحقق و ترو و ناقض حسب استصحاب بنابر عدم گذاشته میشه. و یا مثل این موضوع و کذا اذا شک فی ان الخارج بولون او مذیون، چیزی طرف شده عارض شده، شک میکنیم در ناقضیت این موجود که آیا این بول هست یا مذی هست. اگر مذی باشه که مشکلی نداره ناقض نیست، اگر بول باشه ناقض هست. اینجا هم استصحاب عدم طرو و ناقضیت میشه. خب مرحوم صاحب اربه یک نکته ای میفرمایند، میگن الا در یک صورت، که این الا در یک صورت هم چرا؟ چون روایت خاصه داریم. این که همین حالت رخ بده، انسان شک کنه که بول هست این موجود یا مزه هست، این حالت بعد از ادرار براش حاصل شده، بدون این که بعد از ادرار استبرا کنه. اینجا روایت خاصه داریم که باید گفت که این بول هست، لذا می فرماید الا ان یکون قبل الاستبراء فیحکم بانه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوءه كما مر. این بحثش هم خوب گذشت در بحث نجاسات. لذا این مورد خاصه است که استصحاب مورد نداره، چون دلیل خاصه داریم، دلیل داریم و به استصحاب که اصل هست نوبت نمیرسه. نه نه دیگه ناقص شده اون طهارت سابق و خروج و استصحاب چی رو؟
استصحاب منظور باید صحابه طاهر چیزی ندارن خبرش میشه نجاست، یا بسیدش منظور اینه که وضوعی گرفته.
بله فرض دیگه طرف وضوع گرفته الان چیزی بله بله بعد وضوع گرفته یا چیزی ازش خارج شده، میگه این ناقض هست یا ناقض نیست. نه دیگه نه اونجا دیگه چون روایت خاصه داریم و چون استبرا نکرده این وجود خروج وجود بول در مجرا معنا داره و امام گفتن که این کار چون استبرا نکرده حکم به بولیت میشه و مضی هم از موارد خیلی غیر شایع خروجش مثل نسبت به بول، لذا گفتن که اینجا حکم میشه به بول اگر انسان استبرا نکرده باشه، به روایت خاصی که قبلا هم ذکر کردیم. مسئله دیگری که میفرمایند مثلا اذا خرج ما الاتقان، ماه احتقان یعنی آبی که برای شستشو مجاری دف ریخته میشه، مواردی است که نیاز هست اماله بشه، تنقیه بشه توسط اموری، شلنگ هایی یا شلنگ بود الان سابق شیشه ای بود، لوله های شیشه ای بود، اگر ما احتقان که وارد بدن شده همون خارج بشه و لم یکن معه شیء من الغائط، ذره ای از غائط باش نباشه، فرمو لم ینتقض وضو، وضو ناقض نمیشه، چون مصداق نواقضی که در روایت برشمرده شده این ماه اعتقان به این شکل نیست، گفتن غائط بول، این که غائط و بول نیست. نه دیگه این چیزی که استصحاب نمیتونید اجاره کنید که استصحاب بولیت که میتونید اجاره کنید، نه استصحاب بولیت خب
بعدش اصلا یه ماده یاد میشه
خب نه امین ملحق کی گفته؟ نه با استصحاب شما با پس با استصحاب انکار میکنید، یعنی میگید که آقا استصحاب میکنم بولیت این چیز را، اینطور میفهمید دیگه؟ نه میدید نه اصلا استصحاب میشه کرد؟ خود دیگه نه کار به وضوع کار نداشته باشیم. آیا شما میتونید بگید که این شیئی که الان هست همون شیء سابقه؟ نه این نه این موضوعش با هم فرق میکنه، اون بولی بود که رفت نیم ساعت قبل، این شیء جدیده، این چه رفتی به اون داره؟ یعنی حالا دیگه آدم گاهی حرفا نباید حرفایی بزن. با فقه در رابطه با فقه با این حرفا که نمیشه چیزی اثبات. نه، حکمتش همین هست. این بله، یه حکمتش اینه که اینجا استثاب جاری نمیشه. درجه فرمودید شما نمیتونیم بگیم که حالا طرف ادرار کرده، حالا استبرا نکرده، بعد از استبرا حالا یه قطره بول آمده، این بول همان بول سابق است، پس استثاب بکنیم. اگر اینطور نه، اگر اینطور بود بعد تمام بولا رو میگفتیم بول سابقه دیگه. نه، این با بالاخره که عزیز با اصلاح نه، یک نفر مایید نه، اینه کی میگه توسط رو نه توسط احسن باریک الله حرف، یه حرف منطقی شد. اما بحث رو استصحاب، شما میفهمید استصحاب با استصحاب که نمیشه. اما بفرمایید همین نکته که فرمودی، نه اون نمیتونه، موضوعش دوتاست، دوتا موضوعه، اون یه موضوعه، یه موضوع دیگه. وحدت موضوع ندارن، وحدت جنسی دارن، ولی وحدت خدمتون که از خونم نوعی ندارن. خب در مسئله سوم میفرمند، چون این رو قبلا کار کردیم دیگه نیاز نیست خیلی متمرکز بشیم روش. اولا مسئله اجماعی، القیه الخارج من مخرج البول او القاهد لیس بناقض. این چرکی که خارج میشه از مخرج بول، از مخرج قاهد، این ناقض نیست. در این رابطه هم اخبار داریم، اخباری هست که خدمتون که عرض کنم در این رابطه قبلا هم ذکر کردیم، حالا شاید فردا انشاءالله مقداری رو بایدش مجدد. و که زد دمول خارج من هما، خونی که از مخرج قائط بول خارج میشه، الا ازا علیم فرد ان بوله او قائطه سار دما، این بولش هست که دم شده، این غائطش هست که دم شده. خب اینجا حرف دیگه میگه علم پیدا کنه که این دمی که الان از او خارج میشه قبلا غائط بوده، قبلا بول بوده. خدمتون که ارز کنم اون رو اینجا اشکال باید کرد که در روایات هست اونی که ناقض هست عنوان بالفعلش باید چی باشه؟ بول و قائد باشه. این دم هست، عنوان فعلی دم هست. اگر اینطور باشه باید بگیم آقا این بول و قائد هم قبلا غذا بودن، قبلا آب بودن، به همین خاطر اینجا اشکال بد کرد که شما میفهمید الا انه الا ایزا علم ان بوله و اوقاته سار دمن، یعنی خونی که ازش خارج میشه قبلا بول بوده، قبلا هر چی میخواد باشه باشه، قبلا همین هم غذا بوده. لذا این حرف بر وزان فقه نیست. انشاءالله مطالعه بفرمید، پیرامونش مفصل باشه. الحمدلله رب العالمین.